برای پیروزی. قسمت دوم، کتابی از کوری دکترو. من جادی هستم، سعی میکنم که فصل به فصلش رو ترجمه کنم. حالا ترجمه ماشینی میکنم اول که سریع باشه، در حد خوندن ادیتش میکنم و با هم میخونیمش در این روزهای تلخی که داریم. و البته امیدواریم پر امید، یا حداقل این کتاب امیدواریم گوشه ای از امیدش رو تقویت کنه. در مورد سرکوب هست، حکومت های سرکوب یا قطع شدن اینترنت و تلاشی که انسان ها میکنن برای اینکه بتونن برسن به اولین حقوق بنیادینشون. به هر حال در روزهای تلخی هستیم. عجیب ترین روزهای تاریخ رو تقریبا در تاریخ ایران چیزی نمونه یادم ازش ندارن، حتی با حمله خارجی انقدر قتل عام و انقدر خشونت و انقدر وحشیگری. ولی پیش میریم. تهش پیروزی برای پیروزی. برای پیروزی اصطلاحش فور د وین هست. برای در واقع وقتی که تو گیم داریم حمله میکنیم برای پیروزی میگیم فور د وین. یا یه کاری رو میگن چرا میکنیم میگیم فور د وین. هکرها هم استفادهش میکنن. دو قسمت قبلی خیلی احساساتی شدم که طبیعی. البته تلاش این ویدیوها اینه که در کنار کارهای دیگه ای که میکنیم یه رابطه فیس تو فیس رو هم حفظ کنیم. رادیو به شکل سنتی کمی عجیب میشه چون که حرف زدن از اخبار تکنولوژی خیلی عادیه و این روزها اصلا هیچ چیز عادی نیست. و فکر کردم شاید این کتاب خوب باشه. ببخشید اگه سردرگم قسمت قبلی یه جای اشک تو چشم جمع شد. من خیلی زیاد گریه نمی‌کنم ولی اشکالی نداره، حفظش کردم که ببینینش. ولی یعنی در واقع اون ویدیویی بود که بود، فقط اشکالای فنی در واقع چیزی قطع میشه، صدای عجیبی میاد و اینا رو کات می‌کنم که حالا آزاردهنده نشه. مرسی از دوستیتون، همدلیتون، کنار هم هستیم برای پیروزی. و چی بگم؟ آره خیلی من گریم نمیگیره، معمولا مقاومتی درش نمیکنم ولی سبک روانیم نیست. دفعاتش رو یادم میاد. دفعه قبلی که گریه میکردم توی اتاقی بودم که سلول انفرادی بود. دور اتاق رو که راه میرفتین 14 قدم تمام محیط اتاق بود. تصور میکنین چقدر کوچیک بود. 14 قدم های لحظه سعی کنیم تقسیم کنیم به طول و عرض یه مستطیل، میتونین تصور کنین چی بود. میگن آدم باید روزی 6000 قدم را بره. اونجا سعی میکردم 12000 قدم روزی را برم که حداقل یه ساعتی به اون بگذره. همین ایده این رمان خوندنه هم اینه که ساعتی بهش بگذره. چند سال قبلش که 2 سال قبلش رفته بودم هیمالیا ناپورنا کوه نوردی و تصور میکردم که اونجام تو راه رفتن سریع حفظ میشین مسیر رو، میتونین چشاتون رو ببندین راه برین دور اتاقتون. و 428 بار که دور اتاق میچرخیدم فکر میکنم میشد 6000 قدم. آره. و سعی میکردم دو بار، یه بار صبح یه بار شب 428 دور اتاق راه برم. و خب میشمردم اینجوری به شیوه این که 3 تا بند انگشت دارین، در نتیجه 3 5 تا 15 تا یک بار برین و یه بار برگردین. اگر شستتون هم تو ذهنتون بازی کنین یا اینجوری برین جلو میشه 30 بار. 10 بار که برین، یعنی هر دفعه که یک بار رفت و برگشت میرین یه بند انگشتین برمیرین، در چه انگشتاتون میتونین بشمورین اینجوری که دارین چند تا میرین. تهش 428 تا میرفتم و تصورم این بود که دارم تو آناپورنا را میرم و اون مزاره چیوش میگم مراتع یا کوههای سرسبز و بعدن که میرفتیم بالاتر هی برفی تر رو میبینیدم. چند تا از قله‌های 6000 متر رو تو اون مسیر میبینین و خود آناپورنا خب کوه بسیار عظیمیه. بعد همیشه تو ذهنم تصور میکردم اونجا. بعدها هر وقت این خاطره تو چشمم تو ذهنم میومد تو چشمم اشک جمع میشد. آخرین بارهایی که احساس میکردم که دارم گریه میگیره اونجا بود. این دفعه جالبه که تونستم تعریفش کنم برای شما و گریه نکنم. و همین آزادی برای ما خواهد. قسمت دوم کتاب رو میخونم. یک به اصطلاح گولد فارمری رو دیدیم که کسایی هن که توی چین توی جاهای ارزونی که اینترنت معقول تری دارن واسه بازی حداقل وصل میشن، ساعتی چند یوان میگیرن و بازی میکنن و چیزی که تو بازی به دست میارن و میدن به سابکارشون، طلا، شمشیر خوبی اگر تو بازی میگیرین و اینا، و اونها رو در فروم‌های جهانی میفروشن به کشورهایی که بازیکناش حاضرن پول بدن بالا. به اینا میگن گولد فارمر. یه گولد فارمر توی چین رو دیدیم که داره سعی میکنه از رئیسش جدا بشه و خودش بازی. هر که طرف هست کتاب تقدیم میشه به یه نفر. تو کتاب اصلی فصل دوم رو تقدیم کرده به آمازون کوری دکترو به عنوان بزرگترین کتاب فروشی جهان. نه فقط کتاب که هر چیز دیگه. و یکی از دلایلش اینه که یکی از اولین بارها هست که ما هر محصولی رو که میخریم میتونیم ببینیم خریدارهای دیگه در مورد اون محصول چی میگن. من هم به همون سبک هر فصل رو سعی میکنم تقدیم میکنم به یه نفر، حالا خیلی کم ارزش داره. این قسمت رو تقدیم میکنیم به علیرضا یزدانی، پسر آیتی کاری که با گلوله جنگی کشته شد. داشت یه دونه رو تلگرام مینوشت، گاهی به من ایمیل میزد و بقیه چیزها. تقدیم میکنیم به سعید سوزنگر، دوستی که من از اونجا شروع کردم شناختنش، که به من ایمیل میزد که بیا یه آموزشگاه کوچیکی من دارم توی یک شهری که معمولا هیچ کس اینجا نمیاد برای آموزش دادن، اگه میشه تو بیا اینجا یه دوره لینوکس برگزار کن برای بچه ها، خیلی پر انرژی خواهد بود. فکر کنم اولین بار و آخرین باری بود که من یه دوره رسمی جای برگزار کردم، خیلی تجربه خوبی بود و سعید رو شناختم و همه تلاش هاش رو برای هر چیزی که به نظرش مهم بود و چیزهای خوبی براش مهم بود، بسیار مبارزه میکرد با پورنوگرافی کودکان در ایران، سعی میکرد نهادها رو متوجهش کنه و هیچ کسی هم بهش گوش نمیداد، الان زندانه. و تقدیم میکنیم به امیر حسین سیرفی، نتورک کار که بازداشته، من ازش خبر جدیدتری ندارم. علیرضا یزدانی رو که گفتم و همینطور به عرفان از بچه های پارچ که همین قبل از ضبط خبرش اومد که اون رو هم دست گرفت. امیدتون حفظ کنیم برای پیروز. ویدونگ روزنبام 1 دقیقه قبل از زنگ ساعت بیدار شد. اعداد نورانی 12:59 را نشان می‌دادند. ساعت 1 صبح در لس آنجلس، 6 بعد از ظهر در چین و وقت رید. کسی که گیمر هم می‌دونه رید یورش بردن به یه جایی، حالا بعض موقع به حریفتونه، بعض موقع به یه دانجنیه که بتونی ازش طلا به دست بیاریم و بقیه چیزا، ولی دوستمون تو لس آنجلسه. خواب رو از چشمهایش پاک کرد و از تخت تنگش بیرون آمد. مادر بزرگش هنوز ملحفه‌های باب اسفنجی لعنتی‌اش رو روی تخت می‌کشید، بنابراین او با ماژیک دائم روی همه صورت‌ها ریش و شاخ و سیگار کشیده بود. بی صدا تا کیف مدرسه رفت، لپتاپش را برداشت، بعد دستش را روی میز چرخان تا هدفون کوچک بلوتوث را پیدا کند و آن را توی گوشش گذاشت. نصف شب. بالشت‌ها را بالای تخت کپه کرد و رویشان چهارزانو نشست. در لپتاپ تا بالا زد و گیم سپای را راه انداخت. دنبال رفقایش گشت. همه آن طرف‌تر در شنزن بودند. تو چی؟ وقتی صفحه پر از نام‌ها و بازی‌هایی شد که مشغولش بودند لبخندی زد. وقت بازی. 3 کلیک بعد خودش را در سیوج واندرلند دید. سیوج واند. اسم بازی. کنار اسب کوکیش با شمشیر در دست ظاهر شد. وسط باغ گل‌های هفت‌زن و فسفس کن. آماده جنگ. آنجا پسرهایش بودند. سوار بر اسب‌های کوکی که برای مبارزه شیهه می‌کشیدند. نی هاو در هدستش پچ پچ کرد. به بلندترین زمزمهی که جرأت داشت نصف شب صدایش را در بیاورد. پدرش مشکل مثانه داشت و شبها پی در پی بلند می شد و هیچ وقت خواب عمیقی نداشت. ویدونگ تحمل این را نداشت که اگر یک بار دیگر آنها در این حال پیدایش کنند کامپیوترش را ازش بگیرند، محدودش کنند، بفرستندش مدرسه نظامی که آنجا سرت را می تراشند و در دوش می زنند تا شخصیت بسازد. تهدیدها را شنیده و باور کرد. البته نه آنقدر را که بازی کردن در وسط شب را ترک کنند. باز هم گفت نی هاو. خنده‌ای دور دست آمد که قطع و وصل مخصوصی را داشت که وقتی طرف مقابل مشکل اینترنت دارد پیش می آید. پینگ گفت سلام لئونارد. میبینم چینیت خوب شده. پینگ هنوز بهش میگفت لئونارد، ولی حداقل حالا داشت به ماندارین باهاش که پیشرفت بزرگی بود. بچه‌ها معمولاً دوست داشتند انگلیسیشان را روی او تمرین کنند، که خب نتیجهش این بود که او نمیتوانست چینیش را روی آنها تمرین کند. الان متوجه شدم که این میکروفون چرا خاموشه. میکروفون خاموش نبود، نور انقدر زیاده که چراغش دیده نمیشه. گفت تمرین میکنم، چینیشو میگفت. آنها دوباره خندیدن و او فهمید لحنش اشتباه بوده. همیشه اشتباه میگفت. میخواست بگوید من میرم اون شیاطین رو نابود میکنم تو حساب کلریکو برس. و از آب در میامد من یه کاسه نودلم، موجه هام خوشگلن. چینی رو خیلی میگن این شکلیه که اگه تلفظتون اشتباه باشه کلن یه چیز دیگه معنی میده. اما داشت بهتر میشد. تا وقتی برسد چین کار را جمع کرد. پرسید اتک میزنیم؟ پینگ گفت بله. همه موافقت کرد. فقط باید صبر کنیم برای گویلو. ویدونگ خوشش میامد که دیگر خودش گویلو نبود. گویلو یعنی شیطان خارجی. عملا شامل او هم می شد. اما حالا او یکی از یوره زنها بود و گویلوها مشتریانی بودند که دلار یا یورو یا روپیه یا پوند می دادن تا همراهشان بازی کنند. بالاخره گوئلو هم آمد. معلوم بود گوئلو، چون مدام اسبش از مسیر بیرون میزد و وارد چنگال‌های پیچ خورده گیاهان زنده میشد و باید بارها توقف میکردن تا شاخه‌های چنگزن را قطع کنند و به راه ادامه دهند. یکی دو دقیقه به این منوال گذشت. بالاخره لئونارد به کنار اسب گوئلو تاخت و یک تلسم محافظ دور هر دویشان کشید. حالا حبابی سرخ رنگ اطراف آنها را گرفته بود که شاخه‌های چنگزن دیگر نمی‌توانستند از آن رد. گوئلو گفت: ممنونم. جواب داد: خواهش می‌کنم. وای انگلیسی بلدی؟ گوئلو لهجه قوی نیوجرسی داشت. ویدونگ با لبخند گفت: یک کمی. و در دلش فکر کرد: از توی احمق خیلی بیشتر. گوئلو گفت: خب بریم سراغ عملیات. بقیه گروه به تاخت راه افتاد. گوئلو پول داده بود تا به همراهش ریدی به باغ والروس بزنه. دانجنی نسبتاً سخت، زیر آبی که دراپ‌های خیلی خوبی میداد. مواد اولیه برای مرجون‌ها، سلاح‌های خوب و البته کلی طلا. چند آیتم پرستیژ هم به ندرت آنجا میافت. اگر خیلی خوش شانس بودی میتوانستی یک تیغه و کلاه خود ورپال بگیری. قرار بر این بود که گوئلو پول بدهد تا با او به دانجن برد. حمله کند. او عقب بنشیند و یورزنها کارهای سخت را انجام دهد. اما وقتی باس بزرگ را زمین میزدند، او پیش میآمد تا ضربه نهایی را بزند و امتیاز تجربه را بگیرد. او می توانست طلا و سلاح‌ها و آیتم‌های پرپرستیج را نگه دارد، همه اش را، و این همه برای هزینه کم و دوستانه 75 دلار. یورش زن‌ها پول نقد می‌گرفتند، گوئلو خیلی سریع لول می‌گرفت و گنج فراوان را برد. ویدونگ اغلب فکر می‌کرد چه کسی حاضر است پول بدهد تا غریبه‌ها بهش کمک کنند در بازی جلو بیفتند. دلیل متداولی که گوئلو ها می دادن این بود که می خواستن با دوستانشان بازی کنند، ولی از آنها بسیار عقب تر بود. اما ویدونگ بازی را بعد از دوستانش شروع کرده بود و چون نوب گروه بود از رفقا خواسته بود او را همراهی کنند و با توین کردن، یعنی پوشاندن تجهیزات و لول دادن، شخصیتش را به سطح آنها برسند. پس اگر این گوئلو اینقدر دوست در بازی داشت که می خواست تا سطحشان بالا بیاید، چرا نمی توانست از آنها بخواهد این کار را بکند؟ چرا باید به یورش زنها پول بدهد؟ ویدونگ حدس میزد شاید چون این آدم دوستی ندارد. لعنتی نگاه کن. لااقل دهمین باری بود که ظرف 10 دقیقه این را گفته بود، در حالی که به ساحل میرفت. این بار مهمانی چای بود، جنگی دائمی که تابلویی از قاشق و چنگال‌های پرسرعت در هوا ایجاد بود. صندلی‌های وحشی که به صورت دسته‌ای می‌دویدند و بازیکن بیچاره‌ای را که اتفاقی اگروشان کرده بود، اگرو کردن مثل اگرسیوه تو بازی، یعنی اینکه یکی رو بهش مثلا حمله کنیم و اونم شروع کنه به شما حمله کردن، و بازیکنان بیچاره ای را که اتفاقی اگروشان کرده بود تعقیب میکرد، و یک پازل دیوانوار که باید ظرفها را جمع و به ترتیب میچیدی تا هر تکه را بی حرکت کنی تا قبل از فرار کارت را تمام کرده. بعد اعتراف میکرد خیلی باحال بود. او پازل را در 2 روز سخت بازی حل کرده بود و قوری را برای زحمتش گرفته بود، قوری که میتوانست برای احضار جنها در مواقع نیاز استفاده شد. اما گوئلو طوری رفتار میکرد که انگار هرگز گرافیک کامپیوتری ندیده. آنها ادامه دادند. در کانال خصوصی به چینی گپ میزد. اغلب خیلی سریعتر از آن بود که ویدونگ کاملا دنبال کند، اما کلیت را میفهمد. درباره کار، یورش‌هایی که برای بقیه شب تنظیم کرده بودند، باس و قوانین احمقانه‌اش، پول و چه کار می‌خواهند بکنند با پولشان، دخترها، همیشه درباره دخترها هم حرف می‌زد. در نهایت به ساحل رسیدند و ویدونگ حباب هوای ملکه سرخ را انداخت با استفاده از آخرین صدف‌هایش. همه از اسب پیاده شدند و ورودشان به آب با حرکات مضحکی همراه. باز هم گوئلو بود که می‌گفت: وای چه خفنه داریم میریم تو آب. باغ والروس یورش پیچیده‌ای بود، چون هر بار که اجرا می‌شد متفاوت بود. زمین برای هر گروه بازسازی می‌شد. نقش جادوگر گروه که ویدونگ نقشش را بازی می‌کرد این بود که چراغ‌ها را روشن نگه دارد و هوا را جریان دهد تا هر چیزی که جلو بیاید برای اعضای گروه قابل دیدن و از بین بردن باشد. اول 8 پاها از کف بر می‌خواستند، با پفی از شن و در آب به سمت آنها می‌آمدند. لو تانک خود را بین گروه و 8 پاها قرار می‌داد. تانک معمولا تو این بازی‌های بازیکنیه که خیلی توان بدنی زیادی داره، در اینکه جلو وای میسه که ضربه ها بهش بخوره در حالی که بقیه دارن نیروها رو میکشن. و بعد از چرخیدن و شلیک چند موشک برای اگرو کردنشان کاملا ساکت شد تا یکی یکی به دورش شروع به پیچیدن کنند و او را با شاخک‌های بلندشان فشار دهند. چهره‌هایشان نقاب‌های دیوانه‌وار شرارت. وقتی همه مشغول تانک شدند، بقیه گروه با آنها هجوم بردند. 4 نفرشان سلاح‌های تیزی کشیدند که صدای کلنگ می‌داد و مشغول کار شدند. ویدونگ سلامت تانک را زیر نظر داشت و هر وقت لازم بود تلسم‌های شفا را می‌فرستاد. هر 8 با که تا مرز مرگ می‌رسید، یورش‌زن‌ها عقب می‌کشیدند و ویدونگ توی میکروفون هیس می‌کرد: "دمومش کن!" گویلو برای 2 موجود اول دست و پا می‌زد، اما بعد بهتر شد و کار همه را یکی یکی تمام کرد. خیلی باحال بود پسر، گویلو بود که واقعا خفن. اون چطوری همه ضربه رو تحمل کرد؟ اون تانکه، ویدونگ توضیح داد. کلاس فایتر، زره سنگین، کلی باف. منم همش داشتم تلسمای شفا براش میزدم. من که فایترم نه؟ گویلو پرسید. واقعا نمیدونی؟ پول این مرد واقعا بیشتر از عقلشه. من تازه شروع کردم، خیلی گیمر نیستم، اما میدونی همه دوستان میدونم. ویدونگ با خودش گفت: میدونم. همه بچه باحالایی که میشناسی مشغول این بازی بودن، تو نخواستی عقب بمونی. هنوز دوستی نداری، ولی فکر میکنی اگه بازی کنی و توش پیش بری، لابد دوستم پیدا میکنی. گفت: اوکی. نزدیک بمون، داری خوب پیش میری. تا صبح لول میشی. این یکی از ایرادهای گویلو بود. پول داشت برای پاور لول دادن، اما حاضر نبود برای تایم خوب آمریکایی پول اضافه بدن. برای بقیه گیلد این خبر خوبی بود. مجبور نبودن در ساعت روشن روز چین دنبال جا بگردن. اما یعنی ویدونگ باید نیمه شب بیدار میشد و فردا در مدرسه خمیازه میشد. البته نه اینکه ارزشش را نداشته باشد. حالا داخل صخره ها و غارهای باغ بود. مارماهی ها و خرچنگ های عظیم که از سوراخ هایشان بیرون میپریدند و به سمتشان میتاختند میگذاشتند. ویدونگ چند صدف دیگر پیدا کرد و مخفیانه برداشتش. از لحاظ فنی اول حق انتخاب با گویلو بود، اما آنها لازم بودند تا او بتواند حباب هوا را ادامه دهد. با سرعتی که داشتند حتما به صدفهای بیشتری هم نیاز میشد. گویلو متوجه نشد. گویلو پرسید: گفتی تا صبح؟ تو مگه چین نیستی؟ جواب داد: دقیقا نه. و از پنجره به آسمان اورنج کانتی نگاه کرد. خسته ترین کد پستی کالیفرنیا. شماها کجا هستین؟ اونا همه چینن. جایی که من زندگی میکنم هر شب میتونی آتش‌بازی دیزنی لند رو ببینی. لعنتی، گویلو بود که میگفت. نمیتونی کار بهتری پیدا کنی؟ یا یه چیز باحالتر؟ از کمک به یه احمق برای لول گرفتن تو نصف شب کار باحالتری نیست؟ جواب داد: نه فکر نکنم. پشت حرفهایشان صدای خنده ها و گپ و گفت پسرها که چینی حرف میزدند میامد. من میگم خب من میفهمم چرا کسی تو چین برای 75 دلار این کار چرندو بکنه، اما اگه تو آمریکا باشی آقا باید غرور داشته باشی، یه کار واقعی پیدا کن. و چرا ما فکر میکنی کسی تو چین میخواد کار افتضاح بکنه؟ بچه ها حواسشان جمع بود. انگلیسی خوبی نداشتند، اما کافی بود که مکالمه را بفهم. میدونی این چینه دیگه، میلیاردها آدم اونجا فقیرن، بدبختن، تقصیر خودشون که نیست. اما لعنتی وقتی از چین خارج شدی تو که رسیدی آمریکا باید مثل آمریکایی‌ها رفتار کنی. ما این کارا رو نمی‌کنیم. چی باعث شد فکر کنی من از چین اومدم بیرون؟ نیومدی؟ من اینجا به دنیا اومدم. والدینم اینجا به دنیا اومدن. پدر بزرگ مادر بزرگم از روسیه اومده بودن. نمی‌دونستم چینی‌ها تو روسیه هم هستن. ویدونگ خندید. من چینی نیستم داداش. پس نیستی؟ خب لعنتی متاسفم، فکر کردم هستی. تو چی هستی؟ رئیسشونه چی؟ ویدونگ چشمها را بست و تا 10 شد. وقتی باز کرد، نجاران از لاشه کشتی غرق شده در حال بیرون آمدن بودند. اره‌هایشان در دست بود و آماده حمله. آنها با ساختن جعبه ها و دروازه های چوبی دور خودشان حرکت میکردند. به عنوان سنگر و سری بودند. روی خشکی میشد چوبشان را سوزاند، اما این جادو زیر آب کار نمیکرد. وقتی یک بار محاصره کردند، میخای بلند را از دور به تخته ها میکوبند. مرگی آهسته و شنی. معلوم است که همه اطراف گویلو جمع شدند و گروه هم حمله گسترده‌ای کرد تا آزادش کند. شیانگ حیوان همراهش را احضار کرد. گراز بود. ویدونگ برایش حباب هوا ساخت و گراز با نابود کردن تخته ها با آج شروع کار کرد. وقتی نجارها بالاخره موفق شدند گراز را بکشند، تبدیل به بچه‌ای شد و بیجان به سطح آب آمد با حق حقی ملایم. ساوج واندرلند ظاهرش خنده‌دار، اما وقتی واردش می شدی بسیار تاریک بود و پازل ها سخت و باز های بزرگ سنگ. یه خورده شبیه مبارزه شما دوستان در خیابانه. منم شبیه بیدون شدم. دور نشستم. حالا درباره باز ها. آنها آخرین نجارها را هم به زمین انداختند. چند لحظه گذشت و بعد جریان گردابی ته دریا را غبارآلود کرد. شن را بالا زد و به تدریج ورپال، تیغه و زره را آشکار کرد. پوشیده از صدفهای دریا. گویلو جیغی کشید و بی مقدمه برای شیرجه زد و دست و پا زد تا آن را بردارد. در حالی که همه ایشان فریاد می‌کشیدند نه صبر کن بیست. او تله را فعال کرد. همه می‌دانستند این تله وجود دارد و بعد در رسید. جبروک چشمان شعله برداشت و صدای بورلینگ میداد. همانطور که در شعر گفته شده بود. اما جبروک چیزی بیش از نگاه خشن و صدای آروخ مانند. جبروک بد جنس بود. مقدار زیادی آسیب جذب میکرد و برمیگشت و همانقدر ضربه میزد. سریع هم بود. از نجارها سریع تر. پس از یک دقیقه ممکن بود پشتش باشی و لحظه ای بعد روی زمین قلط بزند، دومش را مثل شلاق بچرخاند و هر چیزی را پس بزند و روبرویت بیست. با چنگک‌های دراز و سینه ای از نفس نفس زدن بالا و پایین رونده. آرواره‌هایی که گاز می‌گیرند. چنگک‌هایی که می‌گیرند و وقتی گرفتند، جبروک تو را به سخت‌ترین سطحی که در اطرافش پیدا کند می‌کوبد. آسیبی دیوانه‌وار. و آن صدای بورول شبیه آرخ نبود. بیشتر شبیه صدای گوشت درون چرخ گوشت بود. صدای زشت، صدای خون. اولین بار که ویدونگ توانسته بود جبروک را بکشد بعد از یک آخر هفته کامل بازی کردن به خوابی عمیق فرو رفته بود و در کابوسش هنوز صدای آروم میاد. عالی بود احمق، ویدونگ گفت و کیبوردش را کوبید. سعی میکرد همه ی تلسمایش را قبل از اینکه هیولای کابوسوار شانس هر کاری را از او هم بگیرد آماده کند. جبروک لو را گرفته بود و مرتب او را میزد. اما خب لو مأمور ضربه خوردن بود. ویدون تلسمای شفا را روی او می‌ریخت در حالی که خودش سریع مشغول جاخالی دادن بود. کویلو گفت وضع اصلا خوب نیست و اضافه کرد ولی خب من از کجا می‌دونستم؟ تو نمی‌دونستی، تو نمی‌دونی، مسئله همینه، برای همینه که ما را استخدام کردی. حالا ما همه تلسم‌ها و مجنون‌هامون را برای مبارزه با این یارو خرج کنیم. لحظه‌ای قطع کرد، چند تا دکمه زد و بازگردوندنش روزها طول می‌کشه فقط چون تو نتونستی عقب وایستی همون کاری که قرار بود بکنی. کویلو گفت من مجبور نیستم به اینجور حرف زدن تو گوش بدم، من مشتری شما. ویدون گفت دوست داری مشتری مردمون باشی رفیق؟ تمام مدت یورش با رفقاش حرف نزده بود، گیر کرده بود و با این انگلیسی حرف زدن احمقانه حالا یارو جواب هم بهش پس میداد. دلش میخواست کامپیوتر را بکوبد به دیوار. ببین آخر مهربونی چی میشه. اگه کویلو جواب داده بود ویدون نشد، چون جبروک واقعا دیوونه شده بود و از معجزه ها و از مجنون ها و طلسم های شفا خالی بود و لو مدت زیادی دوام نمی آورد. ای لعنت. جبروک حالا پینگ را در چنگ دیگرش گرفته بود و با دندانی بلند زرهش را سوراخ می کرد. سعی داشت او را مثل یک حبه انگور له کند. او به کانال گفتگویش رفت. صدای تیم چینی بود. تماما صدا را باز کرد. گویلو را خفه کرد. کانال گفتگو پر بود از هرج و مرجی از لهجه‌های چینی، اصطلاحات محلی، فحش‌های قرض گرفته شده از انیمه‌های ژاپنی و فیلم‌های هندی. پسرها همه فریاد می‌زدند. سری و او چیز زیادی نمیفهمید. پینگ ولی داد کشید لئونارد شفا. گفت تمام کردم و از اینکه همه چیز اینطور پیش رفته بود از خود متنفر شد. کاملا تمام شدم، همش رو خرج لو کردم. پینگ گفت همینه دیگه، همه مردیم. همه با ناامیدی ناله کردند. ویدونگ پیش خودش خندید و گفت فکر میکنی دوباره زمان بندی میکنه برای حمله دیگه یا میگه پولشو پس بدیم؟ ویدونگ حس میکرد این آدم همکاری چندانی نخواهد کرد. احتمالاً فکر میکرد نصف شب بیدار شده برای هیچ، حتی اگر گندکاری نهایی تقصیر خودش باشد. هوا را مثل سوت از دندانها به داخل کشید و سعی کرد آرام شد. تقریباً ساعت 2 صبح بود. در خانه همه چیز ساکت بود. ماشینی جایی دوردست گازش را گرفت و رفت. اما شب آنقدر ساکت بود که صدا به اتاقش. اوکی. گفت بذار ببینم چی کار میکنم. هر بازی چند اسلحه بزرگ داشت. BFG ها. تفنگ های بزرگ دوست داشتن یا حداقل نوعی اسلحه بزرگ. این اسلحه ها به سختی به دست می آمدن و به سختی میشد مهماتشان را تجدید کرد. در ساوجلند به دست آوردن مهمات اسلحه تقریبا غیر ممکن بود. اسلحه نادر به اسم بلاندر باس که باید ماه‌ها قطعاتش را جمع می‌کردی. مهمات این اسلحه بار عظیمی از قاشق و چنگال‌های تیز شده‌ای بود که در مهمانی چای جمع می‌شد. و حداقل 8 یا 9 ساعت طول می‌کشید که برای یک بار شلیک آماده شد. تقریبا هیچ کس به این اسلحه دسترسی نداشت. اما ویدونگ فرد. بی توجه به فریادها در هدست تا خط مرزی برد بلاندرواس عقب نشست و شروع کرد به آماده کردنش. فرایندی وقتگیر از ریختن همه آن قاشق چنگال‌ها که در چند ساعت به دست آورده بود در دهانه لوله. فریاد کشید: همه برین سمت جلوش، همه برین جلوش. بقیه بچه‌های گیلد دیدن چه می‌کنند و با شادی هورا کشیدن. شخصیت‌هایشان را چرخاندند تا به سمت جلوی هیولا قرار بگیرند و خط تیر آزادی برای اسلحه ایجاد کنند. توجه هیولا کاملا پرت به جلو بود. فقط یک ثانیه دیگر. ماشه را کشید. صدای تر و هیس آمد. بارود در آتش‌سنه شروع به سوختن کرد. صدا باعث شد جبروک سرش را روی گردن مارپیچش بچرخاند. با چشمان شعله‌ور به او نگاه کرد و پینگ و لو را به کف دریا کوبید. پود شعله‌ور شد و اسلحه شلیک شد. خطا رفت. اوه لعنتی و با همه سرعتی که میتوانست پروسه پر کردن مجدد اسلحه را شروع کرد. انگشتانش روی دکمه های ماوس پرواز میکردند. لعنت. جبروک لبخند زد و آن صدای چرخ کردن گوشت را تکرار کرد. بر بر. پسر کوچولو، دارم میام سمتت. صدایش کابوس بود. صدای مرگ رویای قهرمانیش. صدای تلف شدن یک روز مهمات و یک شب بازی. میمرد. جبروک یکی از آن قلطهای مشهورش روی زمین را زد. جریان‌های آبی حرکتش را تشدید می‌کردند و به سرعت از یک پهلو به پهلوی دیگر می‌چرخید. چنگال‌ها را جمع کرد، در اسلحه ریخت، هدف گرفت، دوباره هدف گرفت، چرخید، کمی قاشق هم اضافه کرد، هدف گرفت و آماده فشردن شلیک شد. جبروک حالا رو به او بود. عقب آمد، چنگالش را عقب و جلو و آرواره‌هایش را کلیک کرد. یک ثانیه دیگر ممکن بود روی او باشد و در حال جر دادن و خوردنش یا کوبیدنش به سنگ‌های اطراف. هر لحظه ممکن بود. صدای شلیک مثل انفجاری در کشوی قابلمه و ماهیتابه بود. میلیون ها ضربه فلزی که در دریا را با مخروطی وسیع از قاشق و چنگال های تیز پاره کرد. جبروک تقریبا غیب شد. پاره شد. به قارچی بلند از گوشت و چنگک و پولک های چرمی تقسیم شد. سمت چپ سرش به سمت او پاره شد و به او برخورد کرد و در شن نشد. آب صورتی شد. بعد قرمز. و جیغ مرگ جبروک مثل بازگشت موجی از صدا چند بار رفت و برگرد. صدایی فوق‌العاده. بچه‌های گیلد دیوانه وار فریاد می‌زدند. 7000 مایل آن طرف‌تر نامش را نه لئونارد بلکه ویدونگ فریاد می‌زد. در کافینتشان در جیابین رود شنزن. ویدونگ هم در اتاق خوابش با لبخند نشسته بود. در لذت آن لحظه قوطه‌ور. و وقتی آب صاف شد دوباره تیغه و کلاه خود ورپال آنجا پوشیده از صدف، بی گناه روی کف دریا نشسته بود. گویلو که فراموشش کرده بودند دست و پا چلفتی به سمتشان. پینگ به انگلیسی خوبی گفت: فکر نکنم. آواتارش آنقدر سریع حرکت کرد که گویلو احتمالاً حتی نزدیک شدنش را هم ندید. شمشیر پینگ سنیکر سنک زد و سر گویلو افتاد روی شنهای کف دریا با چهره بهت زده و پر از احساس خیانت. چه؟ ویدونگ او را از چت قطع کرد. این مال توه برادر، پینگ گفت. تو به دستش آوردی. اما پول. فردا شب هم میتونیم پول در بیاریم. خوب داغونش کردی دود. دود یکی از عبارتهای محبوب پینگ بود و بالاترین تحسین توی گیلدش. حالا او تیغه و کلاهخود ورپال را داشت. شب خوبی. آنها به سطح آمدند و سوار اسبهایشان شدند و برگشتند به تالار گیلد. در مسیر گپ می‌زدند و گهگاه موجودات کوچک سر راه را بدون دردسر نابود می‌کرد. پسرها از اینکه 75 دلار کمتر گرفته بودند ناراحت نبودند. آنها اول بازیکن بودند بعد دار. و آن شب خوش گذشت. حالا ساعت 2:30 بود و باید 4 ساعت بعد برای مدرسه بیدار می‌شد و با این اوضاع احتمالاً مدتی هم در تخت بیدار می‌ماند. با بهترین چینی که می‌توانست گفت: خب من میرم بچه‌ها. خداحافظی کردن و کانال چت خاموش. در سکوت ناگهانی اتاقش نبضش در گوشش تنین انداخت و صدای دیگری پا روی کف زمین در روی دستگیره. لعنت لعنت لعنت. موفق شد در لپتاپ را ببندد و قبل از اینکه در باز شود لحاف را بالا بکشد. اما هنوز دستگاه را زیر پتو نگه داشته بود و از نگاه پدرش در قاب در مشخص بود که فریب نخورد. بدون حرف. پدر هنوز چشمانش را از او بر نداشته بود. طول اتاق را گذشت و با دقت هدفون را از گوش ویدونگ در آورد. چراغ آبی نشانگرش هنوز چشمک می‌زد. دنبال لپتاپی که حالا زیر پتو خوابیده بود می‌گشت. بابا لئونارد، ساعت 2:30 صبحه. الان باهات درباره‌اش صحبتی نمی‌کنم، اما فردا صبح درباره‌اش حرف می‌زنم. تو مدت زمان زیادی برای فکر کردن در این مورد خواهی داشت. ملافه را کشید و لپتاپ را از دست شل ویدونگ بیرون آورد. گفت بابا، ولی پدرش بی توجه برگشت و به سمت در رفت. پدرش در اتاق خواب را بی هیچ حرف و واکنشی آرام ولی مقتدرانه. پایان قسمت دوم. نمیدونم که باید اینا رو بذارم توی رادیو هم یا نه. 60 قسمت احتمالاً. چه بذارم چه نذارم. مطمئنم که ما روزی آزاد خواهیم بود و این رو هم مطمئنم که چیزهایی که از سر گذراندیم همیشه بخشی از هویت فرد من و شما میمونه و از اون بالاتر بخشی از هویت کشور. قوی باشید.